واقعترین در روزهای شما همیهنان گرامی، من مانی هستم و امروز در برنامه میزگردی که در پیش داریم و شما آغازش رو دارید میبینید، میخواییم در باره موضوعی به نام کودتا و نقش کودتا در سرنوشت کشورها از جمله کشور خودمون سخن بگوییم. یکی از دلایلش هم این هست که خب سخن گفتن از کودتا در کشوری که همیشه احتمال کودتا درش وجود داره یک ضرورت است برای شناخت خودمون و وضعیتمون، و دوم اینکه از قرار معلوم دیروز که روز سه‌شنبه بوده و 18 ماه نوامبر 2025 در یک قوای تبلیغاتی سلطنت طلب های فاشیست بیان کرده بودند که ساعت 7:30 بامداد دیروز در تهران کودتای رسمی رو به راه می اندازند. گویا تدارکات هم دیده بودند یا خیال می کردن دیدن، و اما هیچ آبی از آب تکون نخورد و هیچ اتفاقی هم روی نداد و اینا حتی با عواطف و احساسات و آرزوهای مردم هم به شکلی پلید سوء استفاده میکنن. و اما کودتا به معنای این هست که در یک کشور نابسامانی وجود داره و ارتش سوار بر اون نابسامانی ها میشود، سوء استفاده میکند از اون نابسامانی ها و قدرت رو به زور اسلحه خودش از صاحبان قدرت میگیره و در واقع فقط لباس اینا عوض میشه، چون حکومت های غیر کودتایی در این کشورها از جمله ایران اولا خودشون کودتایی هن، چون سپاه و بسیج و نیروهای اطلاعاتی و نیروهای سرکوب و همه اینا مسلحن و حتی خود آخوندها و شخصی های مجلسی و غیر مجلسی در جمهوری اسلامی هرگاه که میخوان مردم رو سرکوب بکنن بلافاصله یک کاسکت میزنن تو سرشون که شناخته نشن، تفنگاشون رو برمیدارن و کلتاشون رو یا چماغاشون رو برمیدارن میارن و مردم رو سرکوب میکنن. این حکومت جمهوری اسلامی خودش فی نفسه و عملا یک حکومت کودتایی است. خب حالا گیرم که یه دم بیان کودتا بکنن، کسانی که نه مدرسه سیاسی رفتن نه حقوق سیاسی و مسائلی در زمینه مدیریت یک کشور خوندن و میشناسن، حالا بیان جای اینا بنشینن. خب بعد یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، 4 سال دیگه یک گروه دیگری از ارتش خیزش میکنه و قدرت از دست اینا میگیره. وقتی که شعار کودتا این هست بگیر، ببند، بزن، بکش، غارت کن، هر کس هم حرف زد زندان، اعدام و سربنیست شدن. این وضعیت است. اونایی که چشم امید به کودتا بستند و میگن چرا ارتش کودتا نمیکنه؟ آخه کودتا کردن هم خودش یک لیاقتی میخواد. ببخشن این آقایان چند ستاره ارتشی، کودتا خودش یک جربوزه میخواهد، سازماندهی میخواهد، یک اندیشه میخواهد، نه اندیشه های فاشیستی به ظاهر ملی گرا، بلکه یک تئوری میخواهد. برای چی شما میخوای کودتا کنی؟ چه چیزی رو میخوای جانشین حکومت فعلی بکنی؟ اینا نامعلومه. و ما میبینیم که در ایران بعد از انقلاب مشروطیتی که مردم انقلاب کردند و نه کودتا، ستارخان و باقرخان جزء سربازان فداکار انقلاب مشروطه بودند، خدمتگزارش ارتشی یا کشور بیگانه نبودند، انقلاب کردند، مردم پشتیبانی کردند و پیروز شدند. البته بعدن آخوندها اومدن و این پیروزی رو یه مقداری کندش کردن، یه سری اصلاحات اسلامی چپوندن اون تو که حالا بگذاریم. و از اون موقع به بعد تا به امروز دو تا کودتای رسمی صورت گرفته به نام کودتا هستن، کودتای رضاشاه بزرگ یا کبیر به قول خودشون و کودتای 28 مرداد. اسمش اصلا کودتاست و کشورهایی که پشت این کودتاها بودند مثل انگلستان و آمریکا رسما بیان کردند که اینا کودتا بوده و این دو کشور پشتیبان این قضیه بودند. آمریکا که رسما اون خانم رایس اینو اومد و بیان کرد. اما ما اگر به جای اینکه خودمون تئوری انقلاب داشته باشیم به این معنا که بدانیم چه میخواهیم، ما میخواهیم از استبداد سیاسی و دینی گذر کنیم، این اصل اساس آینده نگری ما مردم ایرانه و دیگر نمیخواهیم به هیچ استبدادی با هیچ عنوانی با هیچ شکل و شمایلی اجازه بدهیم که بیاید بر ما دوباره حکومت کنه و هر نسلی بعد از ما دوباره بیچارگی بکشه، سرکوب بشه، فقر و فلاکت و یک بار دیگه، دو بار دیگه، 10 بار دیگه هی انقلاب کنه. و انقلاب هم که میدونی پروسه رشد طبیعی هر کشور رو عقب میندازه و همه چیز جابجا میشه و سوء استفاده کنندگان و کشورهای خارجی، مزدوران داخلی، سرمایه‌دارها، بازاریها، ملاها، ارتشیها، همه میان و میخوان افسار انقلاب رو به دست خودشون بگیرن و بنشینن بر مسند قدرت رو غارت کنن. هیچ کودتایی در هیچ جا، نه در آمریکای لاتین، نه در مصر، نه در ترکیه، نه در ایران، مردم رو خوشبخت نکرد. چون کودتا به معنای اسلحه به دست بودن حکومت است برای سرکوب. و حکومتی که، دولتی که اسلحه به دست گرفته و میکشد، این چه خوشبختی میخواد برای مردم بیاره؟ کجا میتواند دموکراسی برای مردم بیاره، مردم سالاری به وجود بیاره؟ کجا میتواند ثروت های مردم رو صرف خوشبختی مردم بکنه؟ نمیکنن. در واقع اینا وقتی دستشون به قدرت بند میشه، مملکت رو مال خودشون میدونن. یکی از شاعران برجسته ایران به طنز از زبان اینا گفته پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت. بعد باید میگفت بیشرف باشم اگر من به جوی نفروشم. اینها پدرانشون بهشت برای این رو که درش بودند و دو تا خوشه گندم خوردند خدا از اونجا انداختشون بیرون. بنابراین پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت و بیوطن باشم اگر من به جوی نفروشم. این حرف شعار این حکومت های استبدادی و دیکتاتوری است. اما در این زمینه سخن بسیار است. من میهمانی دارم، جناب طهمورث زمانی گرامی، که من در کنارشون اینجا ایستادم و ایشون نشستند. خیلی خوش آمده شما جناب زمانی گرامی. من سخن رو به شما می سپارم تا درباره نفس کودتا و اصلا کودتا یعنی چه ربطی به دموکراسی داره، چرا در کشورهای اروپایی مدرن امروز یا مثلا در آمریکا، در استرالیا، در کشورهای به اصطلاح معتقد به حقوق بشر و به انسان تا حالا کم یا زیاد، چرا اونجا کودتا نمیشه؟ چرا کودتا مال کشورهای بدبخته و این کودتا چقدر مردم رو بیچارتر و کشورها رو بدبختر کردند و میکنن؟ خیلی خیلی خوش آمدید، من در خدمت شما هستم، میشنوم، بفرمایید.
با درود به شما جناب مانی و دوستانی که این برنامه را خواهند دید. ببینید، من قبل از اینکه راجع به کودتا صحبت کنیم جناب مانی، یه مطلبی را میخواستم بهتون عرض کنم. ببینید، الان مدت هاست، تمام شما صفحات مجازی رو برید نگاه کنید، همه مشغولن به شازده. شازده چی گفت؟ یعنی دشمن اصلی شده شازده. ما اصلا مطلبی راجع به جمهوری اسلامی نمیبینیم.
هم
یعنی
میبینید.
جمهوری
بله
کامل خودش کشیده کنار، این را فرستاده جلو. ببینید تا چند سال پیش خب در ایران که نمیشد تظاهراتی را به پا کرد، اعتراضی کرد، اگر یک سازمان یک تظاهراتی میخواست را بندازه جلوش میگرفتن. اون اوائل انقلاب هم اینجور گروه های فشار می آمدن و تظاهرات به هم می ریختن. ولی در خارج خب این مسئله نبود. الان خارج هم همین شده. شما الان یه تظاهراتی بخواید راه بندازید، به هر طریقی آقایون میان این تظاهرات به هم می زنن. به عنوان طرفدار شازده، به عنوان طرفدار پادشاهی، به طریق مختلف نمیگذارند مخالفین حرف خودشون رو بزنن. بعد مطلب دیگه هم که بسیار مطرح شده و این اصلا باعث تعجب، مسئله پادشاهیه. ببینید حکومت جمهوری اسلامی، حکومت پادشاهی در ایران پروندهش مشخصه. ما 2500 سال حکومت شاهنشاهی داشتیم و دیدیم که مردم چگونه زندگی میکردن در این حکومت ها. ما حکومت جمهوری اسلامی داشتیم، همه اینها حکومت های استبدادی بودند که به طرق مختلف، یکی با نام شاهنشاهی، یکی به نام جمهوری اسلامی، فرق نمی کنه اسمش جمهوری باشه یا
یا
نمیدونم
ولایتی،
امپراتوری
چون
یا
ولایتی هم موروثیه دیگه، ولایتی هم موروثیه، از علی رسیده به فرزندانش و حالا رسیده به
اونم نوع پادشاهیه. بله اونم یک نوع سیستمی است که اینها را انداخت جا انداختن و تمام اینها هم ریشه داره در مذهب. ببینید شما موقعی که ما داریم راجع به مثلا خمس صحبت میکنیم، در آخوندا میگن اینقدر مبلغ سهم ماست، اینو اگر به ریشه این بریم نگاه کنیم میبینیم در مذهب یهود هم هست این موضوع. یه عده‌ای هستن که میان میگن آقا ما فرزندان لاوی هستیم، پسر یعقوب، که یعقوب زمانی که تقسیم میکرد به سرزمین های مختلف را بین 12 پسرش به همه اونها یه مقدار زمین داد بجز لاوی. بعد گفتش که لاوی شغلش اینه که بیان به فرزندان این به عنوان عالمان مذهبی مذهب ما را تو به انتشار بدن و مردم هم موظفن 10% از درآمدشون رو به اینا بدن. این گونه اینها به خودشون این را حقی میدونن. ماجرای خمس و حکومت های دینی هم همینه. آخون زمانی که میگه اینجا کشور مال ماست، برای اینکه این را یه حق دینی میدونه، میگه آقا خداوند فرموده در جنگ بعد موقع که شد به ما آمد آیه آمد که آقا یک پنجم اموال به پیغمبر، به خداوند میرسه که نماینده خداوند در پیغمبره، پیغمبرم که نباشه نمایندهش خلفا هستن و علما و امامان و بعدم به آقایون علما رسیده. اینه که اینا همه ریشه در گذشته داره. حکومت پادشاهی یک حکومتی است منسوخ. یعنی ما بیایم امروز بخوایم وارد دنیای مدرن بشیم با یک سیستم استبدادی، این اون چیزی میشه که تا فعلا شما میبینید ما در ظرف 100 سال اخیر 3 تا انقلاب انجام دادن مردم. در کشورهای استبدادیه که مردم به طرف انقلاب میرن چون حرفشون را نمیتونن درست بزنن. شما اگر در کشور آلمان یا در کشور سوئد یا در کشور دانمارک یک شخصی مخالفت داشته باشه مثل خمینی با رژیم، این میاد حرفش میزنه، بسیار وسایلی هست که این بتونه خود مخالفت خودشو ابراز کنه، از طریق اونها مبارزه کنه و حق خودشو بگیره. ولی زمانی که اونها مهیا نیست، ایشون مجبور میشه به انقلاب. یعنی انقلاب میخوام بگم در کشورهای اتفاق میفته که استبداد مردم را به نقطه ای میرسونه که دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن جز اینکه بیان و با مستبد بجنگن و اینو بیرونش کنن. ما در کشورهای مختلف دیدیم این را. بعد مسئله کودتاست. ببینید آقای رضای پهلوی، من تعجب میکنم، علنا خودش میاد از کودتا صحبت میکنه. کودتا یعنی به دست گرفتن قدرت از طریق زور، نه از طریق منطق و نه از طریق رأی مردم. یک شخصی میاد علنا میگه آقا من میخوام کودتا کنم، یعنی من نه منطقی میشناسم نه اعتقادی دارم به رأی مردم که منو میخوان یا نمیخوان. من همون جور که خود اطرافیانش هم میاد میگن دیگه، میگن آقا این سیستمی است که کشور مال این هاست. بعد اینا یه چیز هم توجه نمی کنن. ما حتی سیستم پادشاهی هم نداشتیم آقای امانی. شما ما را میبرند افراد به مقایسه میکنند با کشورهای اروپایی، پادشاهی اروپایی. من این را بارها گفتم، ما اصلا با همچی سیستمی کیلومترها فاصله داریم. در کشوری مثل انگلیس، در کشوری مثل ژاپن، در کشوری مثل دانمارک، اون شخصی که در جایگاه پادشاهی نشسته صاحب کشور از طریق اینکه ایشون یک زمیندار بزرگی بوده، یک طبقه ای بوده با زمیندارهای بزرگ دیگر کشور را اداره می کردن. صاحب کشور بودن، مردم را به اون صورتی که با ما به حساب صاحب میدونه، پادشاه ما صاحب کشور میدونه، صاحب مردم میدونه، بسیار فرق داره. کشور کشورهای ما کودتاگر بودند، افرادی بودند که به ضرب ایلشون آمده بودند، قدرت گرفته بودند و هیچ وابستگی هم به مردم نداشتند. پادشاه امپراتور ژاپن این خانواده 2600 سال تو این کشور حکومت داره، یعنی 2600 سال این کشور را در اختیار دارن و مردم حالت فرزندان اینها را دارن. اینها میگن این کشور ماست، در سازندگیش هم کوشا هستن، سعی هم میکنن که وضعیت مردم بهترین نحوی باشه که میتونه باشه. ولی در کشور ما این گونه نبوده. آقا محمد خان قاجار که از اون طرف به حساب گرگان بلند شده آمده اصفهان و شیراز را گرفته، با اون مردم اونجا هیچ قرابتی نداره ایشون. ببینید ما مثلا آزادخان افغان را داریم. آزادخان افغان در ایران یه حکومت تشکیل داد. ایشون یکی از سرداران نادر بود که بعد از اینکه نادر کشته شد با یه دست سربازانش که همراهش بودن، افغانی هایی که همراه ایشون بودن و در جنگی که نادر به هندوستان میرفت اینها به سپاه نادر ملحق شده بودن. این شخص آمد در اون مقطعی بعد از نادر که جنگ بر سر قدرت بود، منطقه آذربایجان را گرفت و حکومتی تشکیل داد. هیچ نه صحبتی از افغانستان میکرد، نه صحبتی از ایران میکرد، نه میگو من زور دارم، سرباز دارم، این منطقه رو میگیرم. حتی حمله کردشون گرجستان را هم گرفت، با حاکم گرجستان هراکلیوس خواهر اون را هم باش ازدواج کرد و در سه جنگ انجام داد که بالاخره تونست اون منطقه هم بگیره. منظور دارم که اینها هیچ وقت اون سیستم پادشاهی که ما در کشورهای اروپایی میبینیم در کشور ما نبوده. ما در کشورمون یه سری ایلات بودن که به ضرب شمشیر میامدن مناطق مختلف را میگرفتن و در همزمان در کشور در نقاط مختلف افراد مختلف در قدرت بودن. اینی که اینها آمدن برای ما یه پادشاهی 2500 ساله درست کردن، این ساخته و پرداخته آقای فروغی و پیرنیا و این افرادی بود که میخواستن برای ما شخصیتی سیاسی درست کنند، برای ما یک گذشتهی درست کنند. ما بارها من این را گفتم، ببینید شما در دوران قبل از اسلام ما یک جامعه طبقاتی داشتیم. در جامعه طبقاتی هیچ وقت ما تاریخ نگار نداریم. چرا؟ چون تاریخ نگار باید از میان دبیران باشه، از میان افرادی باشه که سوادی دارن. اون اشخاص هیچ وقت نمی آمدن وقایع را اونچنانی که آن گونه ای که بود بنویسن. نمی آمدن بگن آقای انوشیروان این جنایت ها را کرد، یا آقای قباد این کارها را کرد، یا فلان شخص این کارها کرد، یا ما در اون مقطعی که تحت حکومت سلوکیان بودیم این اتفاقات افتاد. نه، اینها جرأت نمی کردن چون وابسته به قول امروزی ها نونخور اون تشکیلاتی بودن که بالا سرشون بود و اینها را تغذیه میکرد. این گونه نبود که اینا بتونن مطلبی درستی بنویسن. ما نه تاریخ نگار داشتیم نه تاریخ پژوه. ما تاریخمون را از طریق هرودوت و گزنفون و این افراد مختلف اروپایی از یونانی بیشتر از اینها گرفتیم و خود آقای پیرنیام که اون کتاب تاریخ ایران باستان رو نوشت، شما تمام منابعش رو ببینید، یا فرانسویه یا روسیه یا انگلیسیه یا آلمانیه، هیچ کجا نیامده از یک منبع ایرانی صحبت کنه، چون نبوده در کشور ما همچین. بعد از اسلام هم که شما ببینید دیگه، ما هیچ وقت سیستم کشوری به نام ایران وجود نداشتی که بگیم این پادشاهیش یک پادشاهی بوده که 2500 سال سابقه داره و از بعد از حمله عرب هم اینها پادشاه ایران بوده، همجور که برای ما درست کردن.
در واقع ممالک محروسی بوده، به همین نامم
آفرین،
نامی شده
این
و خانخانی بوده. این خانهایی که شما
دقیقا
میگید
ما چیزی به نام پادشاهی نداشتیم که اینها بعضی از دوستان میان مطرح میکنن که حکومت پادشاهی و این محسنات را داره و دارم. در اروپا ما میبینیم کشورهای بسیار پیشرفته پادشاهی هستند، یه مزخرفاتی که سرهم میکنن. اینی که ما در طول تاریخمون برای ما ساختن این مسائل را و بعد ما رسیدیم به قاجاریه و اون انقلاب مشروطه که انجام شد. انقلاب مشروطه یک اعتراضی بود به بیعدالتی سالها بیعدالتی پادشاهان و اون انقلاب باعث شد که مردم به میدون بیان و خواهان یک حکومت بهتر و زندگی بهتری باشن. ولی در کشور ما بدبختانه این بود که عوامل خارجی در دخالت کردند و سیستمی که تازه پا گرفته بود، حکومت ملی بود. این خیلی حرفه. ببینید شما، ما ارتش ملی داشتیم در زمان احمدشاه. سوئدی ها موقعی که آمدن در ایران جاندارمری را تأسیس کردن، جاندارمری ارتش ملی ما بود. 75 تا افسر سوئدی آمدن اونجا نیروی پلیس برای ما درست کردن. ما در زمان احمدشاه ارتش شاهنشاهی نداشتیم، ما پلیس شاهنشاهی نداشتیم، نیروی هم فلان هوایی شاهنشاهی نداشتیم. هرچی بود ملی بود و وابسته به اون مردم. اینه که شما بیای توسل بکنی به کودتا و قدرت را تصاحب کنی، این یه امریست غیر قانونی در خودش که آقا من منطقی ندارم، به دموکراسی هم اعتقادی ندارم، از راه غیر دموکراتیکی میخوام قدرت رو بگیرم. این کار در کشور ما هم زمان رضاخان انجام دادن، هم زمان محمد رضا. زمان رضاخان این گونه هم نبود که خود ایشون آمدن، این و بارها ما عرض کردیم خدمتون که به احمد شاه پیشنهاد دادن که آقا قیومیت کشور رو بده به ما انگلیس ها، چون وحشت داشتن از شوروی. ما وحشتی از شوروی نداشتیم، نه صنعتی بودیم نه اینم که کشورمون اگر به حساب شوروی نفوذی داشت برای ما فرقی میکرد، چون اینها بودن که وحشت داشتن شوروی یا این ایدئولوژی وارد ایران بشه، از منابع نفت و منابع زیرزمینی را دستشون قطع بشه. اینی که اینها بودن که اولین بار از طریق صحبت با احمدشاه خواهان این بودن که اداره کشور را به عهده بگیرن. بعد که از این طریق موفق نشدن، آمدن که چون میدونستن که نخست وزیرها در ایران صاحب قدرت هستن و مبنای حکومت مشروطه ای که ما داشتیم نخست وزیر همه کاره بود، اینا آمدن کودتایی را انجام دادن که سید ضیاء طباطبایی را به قدرت برسونن. سید ضیاء همون شخصی بود که در مدتی که صحبت میکردن با احمدشاه، ایشون رئیس روزنامه هم به نام وعد داشت، در اون مجلس حضور داشت در کنار سفیر انگلیس و این شخص بعد از خود رضاخان و آیرون ساید انتخابش کرد به عنوان نیروی نظامی حامی این کودتا، چون احمدشاه و خود سید ضیاء رو نمیتونستن بیارنش به قدرت، چون مجلس باقای رأی مجلس نداره. مجبور شدن از کودتا استفاده کنن که این را با کودتا آوردن و بازم حکومتش دوام نیاورد. کابینش معروف شد به کابینه سیاه سید ضیاء و بعد از مدتی هم از هم پاشید کارش. و بعد از اینم که رضاخان به قدرت رسید که سردار سپه بود و بعد شد نخست وزیر، ایشون هم از کشور رفت خارج و دلال زمین بود برای فلسطینی ها. یا برای اسرائیلی هم ازت میخوام که در همین سرزمین که امروز سرش جنگه، ایشون اونجا از زمین و از اعراب میخرید به عنوان که یک مسلمان است که اونجا زمین خریداری میکرد برای به عنوان نماینده انگلیس ها. بعد ببینید اینها بعد از اینکه کشور ما را از طریق رضاخان به عهده گرفتن، همه چی کشور در اختیار اینها بود. ما سیستم پادشاهی رضاخان یا حکومت مستقلی نبود که رضاخان این کار کرد، رضاخان اون کار کرد. تمام مردان اطراف رضاخان کیا بودن؟ افرادی بودند که وابسته بودند کامل به انگلیس. شما فروغی رو ببینید، افراد دیگه، خود تیمورتاش، اینا همه افرادی بودند که در اوایل وابسته به خارج بودند. حالا تیمورتاش بعدها تمایل پیدا کرد به روسیه و یه مقداری هم با انگلیس ها مخالفت کرد، ولی در ابتدا اینا همه اطرافیان رضاخان و کسانی تشکیل داده بودند، دادگر، اینا همه به حساب نظر به انگلستان داشتند و از طریق اونها حمایت می شدن و از طریق اونها برنامه به اینها داده می شد. این که بیان راه آهن بکشن از شمال به جنوب، این که بیان دانشگاه درست کنن، این که بیان این کارا کنن اون کارا کنن، بر مبنای این نبود که یک حکومتی حاکمانش یه همچی تصمیمی گرفتن، حکومتی بود که از بیرون براش یه همچی تصمیماتی گرفته شد. ببینید در حکومت محمد رضا، در بعد از اینکه شاه رضاخان رو بیرون بردن و شاه آمد رو کار، کل اداره کشور در اختیار، چون این حرف رو میزنم من چون میخوام به امروز وصلش کنم، در اختیار شبکه‌ای بود به نام بدامن که این شبکه تمام نشریات، روزنامه ها و وسایل ارتباط جمعی اون روز در اختیارش بود. شایعاتی که اینها میخواستن درست میکردن از طریق این روزنامه ها پخش میکردن، اگر میخواستن شخصی را بد نشون بدن از این طریق این کار انجام میدادن. اینها کتاب چاپ میکردن، مثلا شما ببینید کتابی درست کردن به نام خاطرات لاهوتی. لاهوتی افسری بود که در یه مقطعی اینها آمدن در آذربایجان یه شورشی را انداختن و شورششون شکست خورد و مجبور شد بره به شوروی. در شوروی ایشون رفته بود در تاجیکستان و خدمات زیادی هم انجام داده بود در تاجیکستان، به طوری که الان اونجا موزه به نامش هست، خونه به نامش هست، نمیدونم ده ها مدرسه و دانشگاه و اینا به نامش هست. یه آدم فعالی بود. آمدن اینها از قول لاهوتی یه کتاب داد سازمان سیاه بیرون، با اینکه اینا آقای علی جواهر کلام نوشته، ولی در حقیقت CIA بود که این کتاب را می نوشت در اختیار ایشون، که ایشون گفته من رفتم، در خاطراتش بود که وضع من در شوروی انقدر بده، من بیچاره شدم، من فرستادن سیبری، وضعیت مردم اینجا این گونه، گدا هستن، این جور بدبخت هستن. چیز دیگری نشون میدادن که افکار جامعه ایران را تحت تاثیر قرار بدن. بعد مسائل دیگه شما ببینید، ما همیشه از طرف صحبت میشه از ماجرای وصیت نامه پتر کبیر صحبت میشه، که پتر کبیر وصیت کرده که ما باید روس ها یا شوروی ها که بعدی ها بودن، اینها دسترسی پیدا کنند به آبهای آزاد، و این آبهای آزاد هم منظورشون خلیج فارسه، که این میبایست ما ایران را اشغال کنیم و به خلیج فارس. یعنی هدف روس ها همیشه این بوده که طبق وصیت پتر کبیر که از این طریق ما وارد بشیم به ایران رو باید ما فتح کنیم، که ما همیشه احساس کنیم که در خطر هستیم از جانب همسایه شمالی. در صورت که این هم یک جعلیاتی بود که لهستانی ها این رو انداختن اول، که به ربطش هم دادن به ایران. این هم بازی داستانی بود که درست میکردن. منظورم کارهاییست که اینا انجام میدادن. شما امروز هم نگاه کنید، تمام شبکه های خارج از کشور در اختیار این هاست. تلویزیون ایران اینترنشنال هست، من و تو هست، ایران وایر هست، ایندیپندنت هست، رادیو فردا هست، سایت کوچه هست، چنل وان هست، هر کدوم در موازی هم دیگه هم درست کردن. یعنی از الان زمانی که ایران اینترنشنال بازدیدش کم شده، بینندش کم شده، بغلش چند تا کانال میزنن که اگر این نشد از اون طریق اون باز ادامه بدن. شما ببینید الان آقای عباس فخرآور، خب این آدمی است که سواد درستابی نداره، عقل و بال درستابی هم از نظر من نداره، البته این نمیتونه اونجور بی عقل باشه، خودش احتمالا دو بی عقلی میزنه. کتابی داده بیرون به نام رفیق آیت الله، الان هم جدید داده به نام رفیق ملکه. در این کتاب تمام اتفاقاتی که در ایران اتفاق افتاده زیر نظر روس‌ها بود. یعنی اگر شما این کتاب را بخونید، نه انگلیس نقشی در این کشور داشته نه آمریکا. اینها فقط مدافع این هستند که خط آمریکا و انگلیس را از ضربه خارج کنند که بگن آقا اینها کاری نکردند. در صورتی که کودتاهایی که در ایران انجام شده به وسیله انگلیس ها بوده، هم کودتای رضاخان بود، هم کودتای 28 مرداد بود، هم آوردن خمینی بود، هم تشکیلاتی که دور و بر خمینی درست کردن، از اون آقای فردوس تا آقای آشام و دیگر افرادی که دور آقای منوچهر هاشمی، ساواکی که راه انداختن، افرادی که دور ایشون گماشتن، همه اینها عوامل CIA و عوامل اینتلیجنس سرویس بودن. و موسا، شما ببینید آقای خاتمی ارتباط داره با آقای سید حسین نصر. موقعی که ایشون آمده بود برای جلسه سازمان ملل، در مهمونی سید حسین نصر شرکت میکنه. سید حسین نصر کیه؟ از عواملی است که دوروبر دربار شاه بودن اینها و همچنین آقای مرتضی مطهری و همین حداد عادل، همه تیم سید حسین نصر بودن. سید حسین نصر کسی بود که پشت دکتر شریعتی بود، یعنی بودجه از سواک میگرفتن برای همون مسجدی که شریعتی حسینیه ارشاد که شریعتی در سخنرانی میکرد. اینها همه شبکه هایی بودن که قبل از انقلاب وجود داشتن، بعد از انقلاب هم ادامه داشت کارشون و این را کسی برای مردم بازگو نکرده که آقا آوردن خمینی، رفتن شاه، اینها چگونه به چه صورت بود که شاه را که 37 سال در قدرت بود در ظرف چند روز سرنگونش کردن و بهش گفتن آقا برو. این سیستمی بود که وابسته به قدرت خارجی بود، یعنی در کشور ما از زمان بعد از حکومت احمدشاه تا به امروز سیستم های امنیتی خارجی دارن هدایت میکنن مسائل. شما ببینید زمانی که آمدن تمام افسرهای خمینی را کشتن، سرداران خمینی را کشتن، چه خامنه ای را کشتن و میدونستن کجا زندگی میکردن، زندگی میکنند و میکردن، این به خاطر اون نفوذی بود که این شبکه از اصل داشت. چون این شبکه از ابتدا به سبب حامی این سیستم بود، این شبکه این نبود که از بیرون آمده باشه و یا بخواد جدیدن نفوذ داشته باشه، نه، این شبکه بود که در ایران وجود داشت. همونجور که مثل خود آخوند همیشه میگن آخوند کی آورد و کی نیاورد، نه، آخوند کسی نیاورد، آخوند در ایران بود و اینها با شاه سالها بودن که شاه و شیخ با هم دیگه کشور را غارت میکردن. الان هم بیان اینها یه همچین صحبتی کنن، یعنی ما را میخوان آخوند ما را به 1400 سال پیش بود برگردون، اینها میخوان ما را به 2500 سال پیش قبل برگردونن. آخه در کجای دنیا شما دیدید که کسی بیاد تبلیغ استبداد بکنه؟ حکومت پادشاهی یعنی حکومت استبداد. یه کسی میاد میگه آقا من میخوام که سیستم پادشاهی در این کشور حکم فرما باشه، یعنی که سیستمی باشه که جوابگو نباشه، سیستمی باشه که یک نفر درش تصمیم گیری باشه و این یک نفر اون کاری رو بکنه که دلش میخواد و مردم هیچ کاره باشن. این اون چیزی بود که سالها در کشور ما جا انداختن که آقا مردم کاره ای نیستن. ببینید الان من میبینم صحبت میشه، میان میگن که جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان. آقا پادشاهی خواه ما نداریم، ما استبداد پرستان میشه گفت، طرفداران استبداد، ما چیزی به نام پادشاهی خواه، چون کارنامه اینها مشخصه، این کارنامهشون مربوط به زمان وحشتنه نیست که ما بگیم آقا نمیدونیم، اطلاع نداریم، از اینا اون شنیدیم. بنده و آقای ما و
اسمشون
اشخاص
رسما سلطنت طلب بود. ببخشید، در دوره خود محمد رضا شاه شما نگاه کنید، کاخ سلطنتی، پرچم سلطنتی، گارد سلطنتی، شکارگاه سلطنتی، 4-5 تا کاخ سلطنتی، همه اینها خودشون نامشون سلطنتی گذاشته بودن. پادشاهی خواهی برای گریز از اون نام ننگین سلطنت طلبی است. اومدن یک نام مثلا به گمان خودشون که بار منفی رو واژه نیست رو انتخاب کردن به جای سلطنت طلبی، وگرنه جواهرات سلطنتی یا شکارگاه سلطنتی یا تفریگاه سلطنتی در شمال همش نام سلطنتی داشت. بفرمایید.
بعد ببینید بازم یه مطلب دیگه هم هست که بعضی هم این مقایسه که میکنن که بله شما ببینید در دانمارک هم یه همچین مسئله بوده و مردمش چه زندگی راحتی دارن. این دیگه ربطی اصلا سیستم ایران با دانمارک نداره. در سیستم ایران یک شخصی به زور قدرت رو میگرفت و اونم از دست یه قدرتمند دیگه ای. این گونه نبوده که اون شخص صاحب کشور باشه، اون شخص زمینداری باشه، نه، غارتگری بود که از طریق ایلش وارد کشور میشد. ما سیستم پادشاهی نداشتیم به اون صورت که آقایون میان، مخصوصا این دوتای آخری که دست نشوندن بودن. حالا آقا محمد خان قاجار میگیم آقا زورمون نرسی، شمشیرش قرار گرفتیم، یا آقای نادر و همین گونه میشه گفت، کریم خان و همین میشه گفت، صفویه و همین میشه گفت، جان
زیر سایه شمشیرش.
شمشیر اینها مجبور بودیم، یعنی نتونستیم مقاومت کنیم، سر تعظیم فرود آوردیم. ولی این دوتای آخر که دستگیر خودشون هم نبودن، کاری از بیرون آوردن اینها را. بعد اینها شخصی مثل رضاخان که آمد صاحب یه خونه اجاره ای هم نبود، یک دفعه صاحب بیشترین زمین ها، اینم چند میلیون هکتار زمین رو در اختیار ایشون بود و چندین هزار قباله. خب اینا جز غارت و دزدی از راه دیگه ای نبودش. بعدم عرض میکنم خدمتتون، اینها در ایران در کشور ما آمدن یک سیستمی را به راه انداختن، سیستمی که خودشون بتونن راحت بخورن و ببرن، به عنوان یک نفر پادشاهی را به عنوان یک شخصی که با اینها در ارتباط باشه و از طریق اون بتونن مردم را آروم کنن. یه فرماندار انگلیسی نمیتونست در ایران حکمرانی کنه، ولی شاه را می آوردن، مردم چند نفر که میکشت دیگه قبول میکردن حکومت شاه. بعد شما ببینید سیستمی هم که راه انداختن شما، آقای امانی زمان شاه ما دو تا مؤسسه بزرگ مطبوعاتی داشتیم، یکی اطلاعات، یکی کیهان. اطلاعات روزنامه اطلاعات رو میداد بیرون، روزنامه اطلاعات بانوان رو میداد بیرون، روزنامه جوانان رو میداد بیرون، اطلاعات کودکان رو میداد، برای هر طبقه روزنامه میداد بیرون. کیهان، روزنامه کیهان رو میداد بیرون، زن روز رو میداد بیرون، کیهان بچه ها رو میداد بیرون، ده ها نشریه اینا تولید میکردن. یکیش زیر نظر MI6 اداره میشد، یکیش زیر نظر CIA اداره میشد. موقعی که روزنامه شما اون شبکه بدامن را بررسی کنید، اسامی روزنامه نگارایی که با اینا کار میکردن جالبه. جعفر شاهی ما داریم، روزنامه میداد، روزنامه نگار معروف اون زمان بودن. اینا همه عضو این شبکه‌ای بودن که از طریق انگلیسا وسایل ارتباط جمعی ایران در اختیارشون بود. عباس شاهنده بود، روزنامه فرمان را میداد بیرونیشون. کارش هم این بود که با سفرهایی که شاه به خارج داشت، یه می آمد چیزهایی را چاپ میکرد، کتابچه‌هایی را چاپ میکرد و تو فرودگاه ها می آمد تبلیغ میکرد که ما چه پیشرفت هایی داریم. اگر کشوری پیشرفت داشته باشه احتیاج نداره تبلیغ کنه. شما کجا دیدی پادشاه ژاپن، امپراتور ژاپن وارد فرودگاهی بشه 50 تا ژاپنی دور و برش تبلیغات بدن به مردم که ببینید ما ژاپنی ها چه پیشرفت هایی کردیم؟ آقای عباس شاهنده شغلش این بود که می آمد تبلیغات میکرد، ده ها کتاب نوشته، سفر به آلمان نوشته، سفر به ترکیه نوشته و راجب حکومت 2500 ساله شاهنشاهی نوشته، بودجه میگرفت، پول میگرفت و جواهر کلام داریم ما، بقایی رو داریم ما، مظفر بقایی همین حزب زحمتکشان رو داشت، اینا همه عضو شبکه‌ای بودن که امیر اشرف میر اشرفی رو داریم، رسول پرویز رو داریم، مصباح زاده کیهان بود، دو مرتبه ما افراد داریم که روزنامه خواندنی ها رو میداد بیرون، روزنامه تهران مصور رو میدادن بیرون، برای خود شاه نشریه مصور درست کرده بودن از CIA از خارج از کشور، و برای خود انتشاراتی بود در آمریکا به نام انتشارات فرانکلین، این فقط کارش این بود که اولین چاپخونه مدرن هم اونا در ایران وارد کردن که آقای همایون صنعتی زاده در کرمان به حساب چیز این صاحب این به ظاهر البته صاحب این چاپخونه بود، و کتاب‌های درسی ایران و افغانستان را از طریق انتشارات فرانکلین چاپ می‌شد، یعنی اونها برای ما تعیین می‌کردن چه کتابی بخونیم، چه کتابی کتاب فارسی ما باشه. من یادم کتاب انگلیسی که کلاس هفتم ما می‌خوندیم می‌گفتن که بله من آمریکا رفتم در نیویورک یه همچی پلی دیدم، این من پل زیاد دیده بودم ولی این بزرگترین پلی است که من دیدم، در فلانجا ساختمان بلند دیدم، این ساختمان بلند من زیاد دیده بودم ولی این بلندترین ساختمان است. به طرق مختلف ما را تحت تأثیر قرار میدادند. اینها همه هماهنگ در خدمت اجنبی بودند، به همراه کی؟ به همراه پادشاه مملکت، شخصی نام محمد رضا، و این شخص روز آخری هم که گذاشت رفت باش و بس به قول آقای آذربایجانی چند کانتینر هم با خودش خارج کرد. بعد کسی بیاد تبلیغ یه همچی سیستمی رو بکنه که بله ما علاقمند هستیم که یه همچی سیستمی بازگرده به ایران، آقای کنگلو رو من میبینم دیگه، اشخاص مختلفی هستن، نوریزاده از کنگلو، اینا همه عواملی هستن که تطهیر دارن میکنن اون حکومت زشت و کودتاگر را، که بله اون حکومت گل بلبل بود، رشد دو رقمی اقتصادی داشتیم، ولی خودشون نمیان بگن که آقا اون حکومت گل بلبل چرا آقای کنگلو همسر خودش در خارج زندگی میکرد در دوران کودکی، در دو پدر همسر ایشون سرلشکر نشاطه، سرلشکر نشاط فرمانده گارد جاویدان بود، کشوری که درست کرده بودن انقدر جای ناجوری بود که حتی برای فرزندان خود اینها هم این را مناسب نمیدونستن در اونجا زندگی کنن، بعد میان تبلیغ این را میکنن، و این هم که بیای خودت علنا بگی که من میخوام کودتا کنم. این را البته من بازم گفتم، این را من بازیچه ای میبینم که رژیم به حساب این شخص انداخته جلو و با مردم داره بازی میکنه به این طریق، و همینجور هم که میبینید شما ما الان هیچ راجع به رژیم جمهوری اسلامی صحبت نمی کنیم، همه مشغول 16 هستن، عوامل 16 هستن که سیستم تظاهرات ها به هم می ریزن، همه جا هم صحبت میشه، همه جا هم از 16 انتقاد میشه، از خامنه ای از زیر ضربه خارج شده، سیستمش با کمال آسودگی مشغول فعالیته، مثل که وقتی نداریم ما.
بله در پایان وقت هستیم، البته 7-8 دقیقه وقت هست، اگر
من چون فکر کردم شما اشاره کردید وقت نیست. بله ببینید باز عرض کردم مسئله کودتا هم باز بخوایم بررسی کنیم که موضوع این برنامه بود، هم کودتایی که رضاخان انجام داد و هم کودتایی که محمد رضا انجام داد، هیچ کدوم خود اینها در کار نبودن. زمانی که محمد رضا کودتا کرد، مثلا آمریکایی‌ها براش کودتا کردن و کرمیت روزولت اون شبکه‌ها از طریق اون شبکه‌های مختلف که ساخته بودن، سال همین شبکه بدامن که من برای شما شرح دادم، این دهه 20 فعال بود این شبکه شدیداً علیه مصدق، علیه، و اینها زمانی که شاه رو انداخته مصدق و حکومت شاه انداختن، به خود اردشیر زاهدی پیشنهاد کردن که آقا شما بیا قدرت بگیر، یعنی اینگونه نبود که اینها شاه اصلا کاره ای باشه، شاه مهره ای بود که اینها جابجاش میکردن. همین گونه بود که زمانی که رزمارا در ایران نخست وزیر بود، شاه وحشت داشت که این رزمارا قدرت بگیر از این، چون هم نظامی بود رزمارا، هم آمریکایی ها میپسندیدن که یه شخص محکمی، یه شخص نظامی در دست کار باشه که بتونه جلوی نفوذ کمونیسم را در ایران بگیره، و شخصی مثل وزمارا بهترین آدم این برنامه بود. همین گونه بود که زمانی که تیمور بختیار رفت به خارج با آمریکایی‌ها صحبت کنه که راجع به این برنامه های آخه از شاه، آمریکایی ها از شاه میخواستن یه سری رفرم ها انجام بده، و تیمور بختیار به عنوان نماینده از ایران رفت که با آمریکایی ها صحبت کنه، خود تیمور بختیار پیشنهاد کرد که آقا منو بکنید پادشاه یا منو بکنید رئیس جمهور، این شخص عرضه نداره. میخوام بگم اینها کاره ای نبودن، اینها این گونه نبوده که خاندان سلطنتی باشن که نسل اندر نسل در این کشور حکمرانی کردن، این آثار رو هم از خودشون به جا گذاشتن، این حرکت رو کردن، اون حرکت رو کردن. نه، هیچ کاری که در مقابل اون پولی که بردن و در مقابل اون جنایت هایی که کردن، کارهای مثبت اینها از صفر هم کمتر بوده. شما ببینید در طول کل حکومت 57 ساله شاه و پدرش یه اتوبان درست حسابی نکشتن. مهمترین چیز ارتباطات یک کشوره که روستایی مردم از گوشه کنار کشور راحت بتونن مسافرت کنن، دسترسی پیدا کنن به کارخونه، دسترسی داشته باشن به دکتر، دسترسی داشته باشن به مراکز، به شهرهای مختلف. یه اتوبان 40 کیلومتری تهران کرج داشتیم، یه 100 کیلومتری تهران قم. این گونه باشه آخوند که خیلی بیشتر هم درست کرده. و بعدم شما ندیدید، نمی پیدا نمی کنید در تاریخ دنیا یک پادشاهی عواملش بیان مردم را تحقیر کنن، بیان بگن کور کچلا شو بیچاره ها، شما گیوه پوش بودید، ما شما را این کار کردیم، ما رضا شاه بود که شما را آدم کرد، شما یه مش بدبخت بودید، شما یه مش بیچاره بودید. این هم از اون عقده است که این افراد داشتن. میگم اینها خانواده سلطنتی نبودن، خانواده سلطنتی نمیاد قاچاق مواد مخدر بکنه، خانواده سلطنتی یک ارج و قربیه برای خودش نگه میداره. شما ببین دیگه در انگلیس الان اندرو چه برادر پرنس چارلز مشخص شد که ارتباط داشته با همین آمریکایی، آمدن از تمام چیزاش گرفتن ازش. اینها یک ارج و قربی دارن، یه شخصیتی داشتن. به خاطر همین هم بود که موقع که محمد رضا از کشور خارج شد هیچ کدوم نپذیرفتنش کشورهای اروپایی، چون یک نمیتونستن، چون دست اونا نبود که بپذیرن، دو دولت هاشون میگفتن آقا این بدنامه، این شخص جنایت کرده، این شخص آدم کشته، این شخص فلان کرده، و به خاطر همین حاضر نبودن که اینو بپذیرنش. هیچ کشوری نپذیرفتش جز همون مراکش و اردن، هم البته اونم سر باز زد. بعدها رفته بودن پیش ملک حسین گفته آقا برید دنبال اشغالتون دیگه، پادشاهی مرد در ایران، اینا زیاد چیز نداشته باشید. بعد اینها بیان مجددن، بیاد شازده به این پشتبانه بیاد بگه آقا من میخوام پادشاه این کشور باشم. ما پادشاه نداشتیم، ما 1400 سال بود که اصلا پادشاه نداشتیم، یه سری رؤسا ایلات بودن که می آمدن قدرت می گرفتن. چیزی با آقا محمد خان پادشاه بود، 40,000 تا 70,000 در می آمد پادشاه مملکت بود. کدوم چیزی داشتن که یک پادشاه درست حسابی اینا داشته باشه؟ این جنایتی که اینها مرتکب شدن، هیچ کس مرتکب نشد. و الانم ایشون آمده میگه که من به این پشتوانه، پشتوانش باباشه که دزد بود، پدر بزرگش بود که جنایتکار و دزد بود، پول تمام نفت حساب شخصی ایشون ریخته میشد. انگلیس هم خوردن بعد از این که ایشون رفت. ما مثل بچه یتیما با ما رفتار میشه، قیمامون افراد مختلفی هستن، اموال ما غارت میشه به وسیله رضاخان، رضاخان هم اموال شکی میبره انگلیس ها. شما همین چند وقت پیش دیدید دیگه، مثلا در کنگو مردم بیچاره خب چیزی نمیدونستن، آمدن موبوتو رو آوردن سر کار، بلژیکی ها و فرانسوی ها 30 و چند سال خوردن و بردن، بعد که حکومت این دیگه به دردشون نمیخورد از کار برکنارش کردن. اموالش هم که خارج کرده بود خودش 30-40 میلیارد خارج کرده بود، اونم گرفتن ازش. همین برنامه هم رو ما پیاده کردن. بعد آخر مسئله بگم به شما جناب مانی، ما باید اولا چیزی به نام پادشاهی مفهومی نداره، یک. دو، تمام اینهایی که این جنایت ها کردن و همکاری کردن با جانیان همه باید جواب بدن. ما دیگه نباید بذاریم مثل دوران رضاشاه جنایتکاران که آدم میکشتن در زمان محمد رضا شدن سناتور، یا زمان محمد رضا جنایتکارانش فرار کردن آمدن رفتن در آمریکا و انگلیس و فرانسه نشستن دارن مجددا ادعایی دارن که بخوان برگردن به حکومت. یعنی مردم را هیچ حساب کردن. همین شازده باید جوابگو این خیانتش به مردم ایران باشه که در این مقطعی که مردم تو خیابون ها کشته می شدن، ایشون با این حرکات و با این برنامه هایی که با همکاری وزارت اطلاعات انجام میداد، انقلاب مردم ایران را منحرف کرد. ما کشوری که در ظرف 100 سال 3 تا انقلاب داره انجام میشه، مردم به سطوح آمدن، بعد اینا دارن میگن آقا بازی استبداد بیاریم رو کار. استبدادهای گذشته کافی نبود؟ آقا نتیجه این امروز ما به خاطر استبداد بود. شما باز بیایید میگه استبداد بیاریم رو کار، پادشاهی چی باشه؟ بعد یه دم افراد دیگه میان میگن که ما جمهوری خواهان. آقا ما جمهوری خواهان تا زمانی که حزبی نداشته باشیم و شبکه‌ای در داخل ایران، از بیرون از کشور کاری از ما بر نمیاد. ما جمهوری خواهان به هم پیوند خوردیم، بنده و آقای مانی و ده نفر دیگر جمهوری خواهیم با هم پیوند داشته باشیم، دوستی داشته باشیم، افکارمون هم به هم نزدیک. شبکه‌ای در ایران نداشته باشیم، حزبی نداشته باشیم، کار ما پیش نمیره، کاری نمیتونیم پیش ببریم. ما ادعای جمهوری خواهی داریم؟ بله. حزب داریم؟ نه. تشکیلات در ایران داریم؟ نه. پس چگونه میخوایم قدرت بگیریم؟ تنها راه شده که آقای شازده گفت ما کودتا میکنیم، اونم عواملش را در ایران نیست. اینم انقدر به حساب مردم را احمق فرض کرده، چون ارتشی وجود نداره که وابسته به شاه باشه. اون ارتشی که زمان اول انقلاب 10 ساله بود الان شده 60 ساله، بازنشسته است. نیروی ارتش شاه زمان خودش که 400 هزار تا نیرو داشت و پلیس و ژاندارمری و ساواک، نتونست کاری بکنه. الان میخواد کودتا کنه؟ اون زمان هیچ غلطی نتونست بکنه و انداختن همهشون، متواری شدن رفتن زیر قبای آخون. الان بیای صحبت از کودتا بکنی، یعنی که من میخوام مردم رو سرگرم کنم، نه مسئله دیگه ای. من صحبتی ندارم.
خواهش شما، من در برنامه پیش که خدمت شما بودم گویا اونجا گفتم که این کارهایی که رضا پهلوی و اطرافیانش میکنن عین نمایش های روحوزی قدیم تهرانه.
دقیقا.
برای مراسم عروسی و عزا یا هر چیز دیگری دعوتشون میکردن، یه تخت بزرگ خواب میذاشن روی حوض وسط حیات، مردم ها می اومدن، حال می کردن، می خندیدن، سیاهی بود، اربابی بود، ارباب خودم سلام علیکم بود. این دقیقا همون نمایش روحوزیه. ببینید جناب زمانی گرامی، در تاریخ هیچ نظامی که مردم آن را انداخته باشند دوباره تجدید نشده. هیچ نظام پادشاهی رو شما در جهان نمی شناسید که مردم سرنگونش کرده باشند، همان گونه که فرانسوی ها نظام پادشاهی رو انداختن و بعد دوباره این زنده بشه بیا سر کار. تصورش رو بکنی که خامنه ای و حکومتش سرنگون بشوند توسط مردم، خب بعد از 60 سال دیگه یا آخوند بچه بیاد بگه من نوه خامنه ای هم، من صاحب این مملکتم، مملکت مال منه، میخوام بیام بگیرم، اگر ندید با کودتا میگیرم ها. یا شما تصور کنید که نوادگان قاجار که چند صد هزار نفر هم واقعا پراکندن تو اروپا تو ایران اینا، بیان و بگن آقا حکومت مال ماست. این مشروط خواهان خائنین بودن، 57 بودن، اینا قدرت رو از ما گرفتن، ما حالا اومدیم خیلی هم خوشتیپیم و اروپا دیده ایم و میخوام یه قدرت رو بگیریم. شما چی میگید؟ و آقا محمد خان قاجار هم بگید ببین اگر منو یا نوه من نیاد، من چشم تمام کرمان که چیه تهران و شیراز و اصلا همه تون خوب میکنم، شما کی هستید اصلا؟ این برخورد این جماعت فکر میکنن بعد از اینکه مردم شعار دادند شاه باید برود، بگو مرگ بر شاه، اینا را همه اقشار مردم ایران گفتند. بچه آخونده نبودند، مکتبی های آخوندی نبودند، فقط چپی ها نبودند، مصدقی های تنها نبودند، همه از ریز تا درشت، از روستایی تا شهری شعار می دادند بگو مرگ بر شاه، شاه باید برود. و خود شاه شکست خودش رو اعلام کرد و گفت که من خطا کردم، به عنوان پادشاه شما باید بپذیرم و این کارهایی که کردم رو دیگه نخواهم کرد و قانون اساسی رو رعایت خواهم کرد. یعنی نمیکرد تا اون موقع، نمیکرد دیگه، کاملا روشن بود. اینا رو هم گفت و کانتینرش که بسته بود سوار شد و فلنگ و بست و رفت. حالا بعد از 45-6 سال دیگه یه عده فکر کردن که تو ایران چون این حکومت جمهوری اسلامی مورد نفرت واقعی مردم هست، درست همونطور که شاه مورد نفرت بود و مردم پشت کردن به این حکومت همونطور که پشت کرده بودن به سلطنت، میگن خیلی خب یک خلأ سیاسی ایجاد شده، ما چپ ها و دموکرات ها و مصدقی ها رو به عنوان 57 که بیابرو کردیم از نظر خودشون، مملکتم شکست خورده در یک جنگ با اسرائیل، توان نداره، پول نداره، تحریمه، بنابراین بهترین جاست که آقا محمد خان خواجه هم برگرده، مردم میگن بیا خوش آمدید. میخواستی چیز؟
بزرگترین خیانتی که شیخ و شاه کردن با همکاری خارجی، مردم را از صحنه سیاسی خارج کردن، احزاب را تعطیل کردن. این حیرانی امروز ما نتیجه اونه که ما نه حزب میدونیم نه الان نمیدونیم چگونه بخوایم سیستم را عوض کنیم. ما همه ناراضی هستیم، زمان شاه هم همه ناراضی بودیم، اونها برای ما پیدا کردن که آقا از طریق خمینی بیاید شما وارد بشید، از اون طریق. الان هم شما میبینم بحثایی که خارج میشه، میبینم دیگه در خارج از کشور انجام میشه، جمهوری خواهان رفتن با هم جمعیتی تشکیل دادن در خارج از کشور. آقا جمهوری خواه بنده لیبرال هستم، شما سوسیال دموکراتی، طیف مختلف سیستم جمهوری یه چیزی است، ایدئولوژی که میخوای کشور را به چرخونی یه امر دیگری است که اون را باید تبلیغ کرد، در اختیار مردم گذاشت و مردم بیان انتخاب کنند. ما هنوز سیستم حکومتداری را بلد نیستیم، یادمون ندادن در سابقه تمدن 2500 ساله ما حکومتداری بلد نبود، یاد نگرفتیم، همیشه یکی چوپانی، یک قیمی، یک ولی، یک امامی کار ما را چرخونده. الان هم منتظریم اگر ظالمی ظلمش زیاد شد یه امامی بیاد اون ما را نجات بده از ظلم اینها. اینه که ما با در خارج هم میبینم الان صحبت که آقا ما میتونیم با پادشاهی خواها با همدیگه با هم چیز داشته باشیم، اونها هم حق دارن که نه آقا کجا حق دادن، حزب فاشیست آمد جنایتش انجام داد در ایتالیا و در آلمان، گفتن آقا شما حق ندارید دیگه بیاید کار. الان شما بگو جمهوری اسلامی اما بگید شما هم حق دارید، آقا بله. اتفاقا اینها در هر جایی که چون جامعه بی سواد هستن، چون جامعه در مردمی که در زندگی میکنن آگاهی بهشون داده نشده،
مستحصل
بله، زود گوله این افراد هم میخورن. اینه که ما باید آقا شرح بدیم که اول ما سیستم بنام پادشاهی نداریم، پادشاهی سیستم استبدادی داریم. کسی هم که تبلیغ استبداد میکنه که نمیتونه خیر مردم رو بخواد. از کجای دنیا از طریق استبداد مردم به آزادی رسیدن، مردم به زندگی خوشبختی داشتن؟ استبداد یعنی زورگو بیاد اموال تو بچاپه تو سرتون هم بزنه، بعدم بگه شما لیاقت هم ندارید که دولت حساب از لحاظ سیاسی آزادی داشته باشید. اون رو باید تعیین کنه که شما چه روزنامه‌ای ببینید، چه مجله ای را نگاه کنید، چه تلویزیونی را ببینید، چه کلاهی سر بذارید، چه ریشی بذارید. زمان آقا محمد خان قاجار به ریش مالیات بسته بودن، مسکی خودش ریش نداشت. زمان رضا خان به کلاه مجبور میکردن که شما عکس ها رو ببینید، نگاه کنید فروغی با این کلاه پهلوی چه مضحک شده وایساده، یعنی مستبد برای تعیین میکرد چی بپوش، زنت باید با چادر باشه یا بی چادر باشه، اون میگفت باشه با چادر، نباشه این میگفت باشه. این یعنی استبداد. اون وقت کسی بیاد تبلیغ این رو بکنه پیش ما، باید خیلی آدم بی شرافتی باشه که من دلش نسوز آقا این مردم 100 سال تحت بدبختی دارن زندگی میکنن، در ثروتمندترین کشور دنیاست 8 میلیونش زدن به چاک، آمده یارو داستان درست میکنه که فقط دولت اینجا بگیرش به عنوان پناهنده بپذیره، از یک کشور ثروتمندی هم بلاش آمده. چرا؟ چون سیستم نداره. این بدبختی ماست که اصلا ما جایی برای شاهنشاهی وجود نداره در حکومت آینده ایران. پروندش هست، میلان کارشون هست. شما تمام با ما میتونیم تمام کارنامه رضاخان و محمد رضا رو بذاریم جلوش و کارهایی که کردن، از اصلاحات ارضی که ایشون انجام داد، از سهیم کردن کارگران در سود کارخانه، از واهن کشیدن اون یکی، از کارخونه داریش، از همه اینها رو میشه قشنگ آورد و صحبت کرد که آقا اینها چه عمل کردی داشتن، چه دزدیهایی داشتن، چه خیانتهایی کردن، چه جنایتهایی کردن. اینها جاشون در دادگاه، نه اینکه در حکومت. شازده باید بیاد جوابگوی اون دزدیهای پدرش باشه، بگه پولها را در کجا بردن، از چه طریقی چیز کردن آقای هوشنگ انصاری و اون افرادی که مسئول این پولها بودن، اونها در کجا سرمایه گذاری کردن. نه باید بیشید بیاد مشخص اینها را بکنه، نه اینکه بشه قصد حکومت کردن داره، اونم یه آدم عقب افتاده ای که یه خانواده 4 نفره خودش نمیتونه اداره کنه. و در کلام آخر ده که اینها انقدر رزل و بی خانواده هستن. شما ببین مادر بزرگ این مو سر اموالش اشرف و شمس به قول معروف گیس و گیس کشی داشتن، یه قبر برای نخریدن، جسد رو گذاشتن تو بیمارستان، جسد بانوی اول ایران در یک بیمارستان در نیویورک گرو مونده چون پول بیمارستان ندادن. آخر انقدر مون در بیمارستان که بیمارستان تحویل شهرداری نیویورک داد، بودن تو قسمت بی خانمان ها و نمیدونم الکلی ها و اینا که همون جسداش رو تو خیابون جمع میکنن اونجا خاک کردن. اینا انقدر بی پرنسیپ هستن. شما اصلا کارهای اشرف رو ببینید، طرف قاچاقچی بوده، وقت اینا دم از پادشاهی میزنن و از نمیدونم فقر ایزدی و برنای مزخرفات رو با انداختم، هنوزم ول نمی کنن. شیخ و شاه هر دو تا از صحنه سیاسی ایران حذف نشن، این ملت روی آرامش نخواهند دید.
نخواهد دید. جناب زمانی گرامی، خاندان پهلوی 2 تا کودتا کرده و در ازاش
3 تا با 25 آبان 3 تا
بله و در ازاش حکومت رو گرفته، یعنی حیات مملکت رو، مردم رو، نفتش و دارایش رو داده رفته، 2 تا کودتا گرفته. حالا نوبت آقای رضا پهلویه که بیاد با صدای بلند این بیتی رو که من میگم تکرار کنه: پدرم کشور ایران به 2 گندم بفروخت، بیشرف باشم اگر من به جوی نفروشم. شادکام باشید، روزگار خوش و بدرود.